با سلام و روز همه ایتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور تکنیکی را طاهر روشن پیش می‌برد. در این 60 دقیقه واکنش ها پس از حمله مرگبار دیروز در پوهنتون البیرونی، 4 تن به شمول یک استاد قربانی این رویداد.
اینها کسانی هستند که نبودر چون برای فامیل هایشون بسیار سنگین تمام میشد.
اطلاعات استخباراتی افغانستان نشان میداد که طالبان در یک سال گذشته با رهبرشان دیدار نکردند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان به پایان یافتن جنگ از راه گفتگو باورمند نیست.
جنگ طلب و خلق
کسانی که طرفدار جنگ هستن و فکر میکنن که از راه جنگ پیروز میشوند طالبان است.
نرخ گوشت در ولایت غور خیلی افزایش یافته. چرا؟
حیوان خوب نره به خالد کابل نره، به قندهار نره. هر حیوان چوغ دو طرف نره، دموش ما مال گندم میمانه.
برگزاری جشنواره موسیقی در بامیان با وجود مخالفت های شورای علما.
هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است.
یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط ها سرمایه گذاران چین گفتند برای تولید برق در افغانستان تا 400 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنند. وزارت صحت عامه افغانستان شمار مبتلایان ویروس کرونا را دیروز در مقایسه با روز جمعه کمتر میداند و ده ها دیپلمات روسی و خانواده هایشان از جمهوری چک اخراج شدند. مشروح خبرها. شمار از سرمایه گذاران چینی تعهد کردند که حدود 400 میلیون دلار در زمینه تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که این سرمایه گذاران پس از چاشت دیروز در جریان گفتگو با رئیس جمهور غنی چنین تصمیم گرفتند. در ادامه گفته شده که سرمایه گذاران چینی می خواهند 300 مگاوات برق با استفاده از زغال سنگ در افغانستان تولید کنند. اعلامیه می افزاید آقای غنی به اداره های مربوط دستور داده که امکانات لازم را برای این سرمایه گذاران فراهم کنند. در انفجار ماین کارگزاری شده در مسیر خط آهن هرات خواف دیروز 6 تن از نیروهای محافظت عامه کشته شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
در مسیر خط آهن هرات خواف یکی از واسطه ما با ماین کنارجاده برخورد میکنه که متاسفانه 6 نفر از نیروهای محافظتی خط به شهادت میرسند.
بانک مقام های هرات این رویداد را کار طالبان مسلح دانستند، اما طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. در یک تحول دیگر مقام های کاپیسا میگویند در نتیجه برخورد هاوان در جریان مراسم عروسی در این ولایت 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا بر رادیو آزادی گفت این تلفات شام دیروز در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در قریه انارجوی ولسوالی تگاب به غیر نظامیان وارد شد. به گفته شورش آوان طالبان بر یک محفل عروسی برخورد کرد که در نتیجه 6 غیر نظامی به شمول کودکان جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان تا هنوز در این مورد بر رسانه ها چیز نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ویروس کرونا دیروز کمتر از روز جمعه بود. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت دیروز بر رسانه ها گفت که اکنون شمار موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 70,000 رسیده.
در مجموع 2751 فرد مشکوک در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سرتاسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از جمله 654 تن مثبت بودند. تعداد مجموعی موارد مثبت در افغانستان به 70,761 تن رسیده.
با گفته سخنگوی وزارت صحت افغانستان دلیل نسبی کاهش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته رخصتی جمعه و مراجعه کمتر مردم برای تست بوده است. به منظور جلوگیری از همگیری ویروس کرونا تمامی مکتب‌ها و پوهنتون‌ها در 16 ولایت افغانستان برای 2 هفته تعطیل شدند. بازی دوستانه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و سنگاپور دیروز 1-1 مساوی ماند. این بازی به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شد. بازی دیروز دومین آخرین دیدار تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از برگزاری رقابت‌های راهیابی به جام جهانی سال 2022 جام ملت‌های آسیا بود. افغانستان در ماه جون با تیم‌های عمان، بنگلادش و هند بازی خواهد کرد. بازیکنان افغان در بازی نخست دوستانه 5 روز پیش تیم اندونزیا را 3-2 شکست دادند. ما را از رادیو آزادی مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ده‌ها دیپلمات روسی و خانواده‌هایشان از جمهوری چک اخراج شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که جمهوری چک در ماه گذشته دستور اخراج دیپلمات‌های روسی را صادر کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس روسیه، طیاره حامل 54 کارمند سفارت روسیه و اعضای خانواده‌هایشان دیروز پراگ را به قصد مسکو ترک کرد. دیپلمات های باقی مانده روز دوشنبه به روسیه می روند. پراگ به 63 دیپلمات روسی دستور داده که جمهوری چک را ترک کنند. پروسه اخراج دیپلمات ها پس از آن آغاز شد که جمهوری چک استخبارات روسیه را در انفجارهای سال 2014 میلادی در انبار مهمات این کشور مقصر دانست. در این انفجارها 4 تن کشته شدند. روسیه دست داشتنش در این رویداد را تایید نکرده است. سارنوالان در چندین بخش جرمنی تحقیق را در مورد شرکت‌های آغاز کردند که به طور رایگان تست ویروس کرونا را انجام می‌دادند. این اقدام پس از آن به اجرا گذاشته می‌شود که بر اساس برخی گزارش‌ها شمار از این شرکت‌ها برای گرفتن پول از دولت آمار موارد مثبت ویروس کرونا را زیادتر از واقعیت خبر دادند. سارنوال‌ها همچنان به یک شرکت در شهر شمال شرقی بخم یورش بردند و تحقیق را در مورد سایر شرکت‌ها کردند. در تلاش تسریع آزمایش‌های ویروس کرونا، دولت جرمنی اعلام کرده بود که در بدل هر تست مجانی مردم برای شرکت‌های صحی 18 یورو می‌پردازد. و رسانه‌های بریتانیایی گزارش می‌دهند که بوریس جانسون صدر اعظم این کشور با نامزدش کری سیموند در یک مراسم پنهانی ازدواج کرده. بر اساس این گزارش، مراسم پس از چاشت دیروز در کلیسای وستمنستر انگام برگزار شد که ساعت 1:30 به بازدید کننده های کلیسا گفته شد آنجا را ترک کنند. تا هنوز دفتر جانسون در مورد این گزارش ها جزئیات نداده، اما روزنامه های میل و سن گزارش دادند که مراسم ازدواج صدر اعظم و نامزدش دیروز با حضور 30 مهمان برگزار شد. بی بی سی هم با نقل از چند روزنامه گزارش ازدواج صدر اعظم بریتانیا را تایید کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری برنامه میزبان شماستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. انفجار دیروز بر موتر استادان و محصلان پوانتون البیرونی واکنش‌های زیاد را به همراه داشت. در این رویداد حداقل 4 تن جان باختند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مردم افغانستان به پایان درگیری‌ها و قتل‌های هدفمند نیاز دارند. شورای عالی مصالحه ملی هم این حمله را یک جنایت ضد بشری خوانده است. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی نپذیرفته. بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواستار توقف عملات هدفمند بر افراد ملکی شده است. عصر دیروز موتر استادان و معاصرین پوانتون البیرونی در منطقه رباط ولسوالی بگرام ولایت پروان هدف انفجار یک ماین مغناطیسی قرار گرفت. به گفته وزارت داخلی افغانستان در این رویداد حداقل 4 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند که همه استادان و معاصرین پوانتون البیرونی هستند. اما احتمال دارد قربانیان این رویداد بیشتر از این باشد. چرا حملات مخالفان مسلح بر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، خبرنگاران و کارمندان نهادها و ادارات دولتی در افغانستان افزایش یافته است؟ طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و مشاور حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به این نکته می گوید
در حقیقت یک فضای رعب میندازه در جامعه. اینها کسانی هستند که نبودنشان برای فامیل هایشان بسیار سنگین تمام میشه و برای جامعه هم یک قیمت گران داشته میتونه، به خاطری که تحصیل کرده هستند و به دیگران چیز را میآموزند.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در واکنش به حمله بر موتر حامل استادان پوهنتون البیرونی در توییتر خود نوشته که حملات بر آموزش در افغانستان ادامه دارد و به ختم حملات هدفمند نیاز است. به گفته خانم اکبر، مردم افغانستان با آتش بس، گفتگوهای معنیدار، ختم درگیری ها و پایان قتل های هدفمند نیاز دارند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در اعلامیه حمله بر موتر استادان و محصلین پوهنتون البیرونی را یک عمل ضد انسانی و جنایت ضد بشری خوانده است. در اعلامیه از قول عبدالله رئیس این شورا ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این رویداد گفته شده که افغانستان هرگز به گذشته تاریک و اسارتبار بر نخواهد گشت. وزارت دولت در امور صلح افغانستان هم در توییتر خود نوشته که دشمنان دانش و دانایی با حمله بر موتر استادان پوهنتون البیرونی بار دیگر چهره انسان ستیزشان را به نمایش گذاشتند. وزارت دولت در امور صلح این عمل را کینه‌ورزی در برابر افغانستان و مردم آن خوانده، گفته است دشمنی با توسعه و ترقی معنای ندارد. به گفته این وزارت، مردم افغانستان یک صدا خواست اساسیشان را که صلح پایدار با عزت و عادلانه است تعقیب میکنند و هرگز نخواهند گذاشت که دشمنان آنها به اهداف شومشان دست یابند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته که انفجار بر استادان پوهنتون البیرونی به جنگجویان آنها ارتباط ندارد. آقای مجاهد حمله به افراد ملکی را محکوم کرده و آن را جرم خوانده است. در این اواخر حملات هدفمند بر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی، خبرنگاران و کارمندان نهادها و ادارات دولتی در افغانستان افزایش یافته است. به تاریخ 15 سور نیز یک موتر حامل کارمندان سیهی ولایت پنچیر در منطقه کلکان هدف یک انفجار قرار گرفت که در اثر آن یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
واکنش ها پس از رویداد مرگبار بر موتر حامل استادان مؤسسان پوهنتون البیرونی، این رویداد یک بار دیگر به نگرانی ها در برابر هدف قرار گرفتن نخبه ها در افغانستان افزایش داده. وضعیت امنیتی و قتل های هدفمند در حال در افغانستان بیشتر شده که تا هنوز تلاش های صلح به جایی نرسیده و تا اکنون این تلاش ها بی نتیجه مانده است. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که گروه طالبان اجازه ندارند مذاکره کنند و اصلاً باورمند به پایان جنگ از راه گفتگو نیستند. حمدالله محب در نشست مشترک خبری با مقام های دفاعی و امنیتی گفت که نشست استانبول ترکیه به دلیل حاضر نشدن طالبان متوقف شده. در این نشست رئیس اداره امنیت ملی گفت که گروه طالبان روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکرده و دلیل این است که سران این گروه روابط خانوادگی با رهبران القاعده دارند. بیشتر در گزارش.
مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که رهبران گروه طالبان صلاحیت ندارند که به میز گفتگو حاضر شوند. حمدالله محب روزشان به درک نشست مشترک خبری با مقام‌های امنیتی و دفاعی در کابل گفت که طالبان به دستور باداران خود عمل میکنند.
جنگ پلو و اواغ خلق چی فکر
کسانی که طرفدار جنگ هستند و فکر میکنند که از راه جنگ پیروز میشوند طالبان است. طالبان تا هنوز به میز مذاکره حاضر نشده است، به خاطر که آنها به این باور نیستند که مذاکره برایشان راه حل است. آنها تنها جنگ را میشناسند و دیگر به هیچ چیز باور ندارند.
آقای محب با اشاره به نشست ترکیه گفت که این نشست به دلیل عدم حضور نمایندگان گروه طالبان متوقف شده است. او افزود که گفتگوها پیرامون صلح در شورای عالی دولت نیز ادامه دارد و اجماع سیاسی برای دفاع از افغانستان، جمهوریت و پیگیری روند صلح در این شورا میان سیاسیین وجود دارد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفتند که در نشست‌های این شورا شرکت نمی‌کنند. از سوی دیگر احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از روابط طالبان با شبکه القاعده انتقاد کرد.
رابطهشان با طالبان به مراتب فراتر از او چیزی است که سر از او بحث میشه. یکی خوب بحث ایدئولوژیکی است یا مفکوره ای است که اینا را یک جای ساخته، اما فراتر از او اینا روابط فامیلی دارند. یکی با دختر دیگه ازدواج کرده، دیگه با بچه دیگه ازدواج کرده، به هیچ صورت امکان نداره که ما بگوییم که القاعده با طالبان نیست.
آقای سراج هشدار داد که القاعده هنوز هم برای غرب یک تهدید است. این در حالی است که یکی از موارد مهم در توافقنامه طالبان با آمریکا قطع روابط این گروه با القاعده دانسته شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان گروه طالبان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده اظهارات مقامات امنیتی افغان را رد کرده و آن را نادرست خوانده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ارشد افغان می گویند اطلاعات استخباراتی نشان می داد که طالبان در یک سال گذشته با رهبرشان دیدار نکردند. آنها ادعا می کنند که در این مدت هیچ پیام صوتی یا تصویری نیز از ملا هبت الله اخوندزاده نشر نشده. مقام های افغان از اختلاف ها میان رهبری طالبان هم سخن گفتند، اما طالبان این ادعاها را تبلیغات خوانده و آن را رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش.
در حالی که جنگ ها در افغانستان افزایش یافته، مقامات ارشد افغان بار دیگر حملات لفظیشان را بر طالبان آغاز کرده. می گویند که مخالفت ها در صفوف آنها ایجاد شده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، می گوید طالبان اراده صلح ندارند و جنگ نیابتی اعلام ناشده پاکستان را در این کشور ادامه می دهند. آقای محب بعد از ظهر دیروز در یک نشست خبری مشترک با سایر مقامات ارشد امنیتی افغانستان گفت در یک سال گذشته طالبان با رهبر خود ملاقات نکردند.
هیبت الله نه 12 میاشتی که هیچ خبر نده.
12 ماه است که از او خبری نیست. طالبان هم 12 ماه است که از ملا هیبت الله خبری ندارند. اول باید بدانیم که آیا هیبت الله است یا نی. جواب این را طالبان باید بدهند که او کجاست. نه کدام کلپ نشر شده، نه هدایت و نه هم کسی او را دیده. منابع استخباراتی این را تایید میکنند.
استخباراتی منابع تاییدی.
این ادعای مقامات افغان در حال صورت گرفته که جنگ و خشونت ها در افغانستان شدت یافته و افراد ملکی توسط هر دو طرف کشته می شوند. ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در این نشست خبری گفت هفته گذشته برای طالبان هفته خونین بود و در جریان آن بیش از 1000 جنگجوی آنها کشته و زخمی شدند. به گفته ضیا سراج این تلفات رهبری طالبان را تحت فشار قرار داده است.
تلفات در بین خود رهبریشان هم یک قسمت مشکلات ایجاد کرد. سر ملا یعقوب فشار زیاد شده به خاطر از این که نتانست درست از این نفر استفاده کند، به زعم خودشان بحث هست که در بین خودشان است.
اما سخنگویان طالبان این ادعاهای مقامات افغان را تبلیغات پوچ خواندند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه به رادیو آزادی گفت رهبری آنها در جای خود قرار دارد و کار می کند.
ما این اظهارات را به اساس و تبلیغات می خوانیم. بدون شک واقعیت ندارد. الحمدلله رهبری امارات اسلامی در جای خود قرار دارد، خدمت و فعالیت می کند. هیچ مخالفت در صفوف ما وجود ندارد و هیچ کس همچه مثال را ارائه نکرده است.
قبل از این پیام‌های منسوب به ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نشر شده و طالبان می‌گویند به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌توانند محل بود و باش رهبرشان را بدانند. حملات لفظی مقامات ارشد افغان و طالبان بر یکدیگر مسئله تازه‌ای نیست، اما آنچه وضاحت دارد این است که به عقیده ناظران سیاسی در جریان گفتگوهای بین افغان‌ها و تلاش‌های جاری برای دستیابی به یک توافق احتمالی صلح، همچو اظهارات می‌تواند تلاش‌های سیاسی را تضعیف کند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 برنامه ها را نشر می کند. حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد در مورد اعتصاب کاری دکتران و کارمندان صحی در ولایت پنجشیر برایتان خواهیم گفت که از آن هشدار دادن. همچنان آیا می دانید که نرخ گوشت در ولایت غور خیلی افزایش یافته و شمار از باشنده های این ولایت نمی توانند به هفته ها گوشت بخورند؟ در این مورد هم تا دقایق بعد خواهیم گفت. دقیقا سر ساعت 9:30 سرخط خبرهای افغانستان و جهان از موج‌های رادیو آزادی. حالا هم نگاه میکنیم به رسانه‌های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب و مقاله ها را نشر کردند.
روزنامه واشنگتن پوست یک مطلب درباره فرستادن یک کشتی تیاره بردار برای حمایت نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان نشر کرده است. نویسنده هنری اولسن به این باور است که اعزام یک کشتی تیاره بردار عموما یک خبر بزرگ نیست، ولی در این مورد بیانگر آمادگی اردوی آمریکا و یک اقدام درست است. کشتی یو اس اس رونالد ریگن از شمال اقیانوس اطلس در حال حرکت می کند که تیاره ها در آن وجود نخواهد داشت. قرار است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده تکمیل شود، ولی برخی گزارش ها گفتند که شاید خروج سربازان پیش از این میاد انجام شود. اما روزنامه اکونومیک تایمز درباره نقش هند در افغانستان و اهمیت آن از نظر آمریکا یک مطلب نشر کرده است. روزنامه از قول جی شنکر وزیر خارجه هند می نویسد که او باور دارد که آمریکا نقش هند در آینده افغانستان را مهم می پندارد. جی شنکر هنگام بازدید رسمی خود از آمریکا با وزیران خارجه و دفاع و مشاور امنیتی ملی این کشور درباره افغانستان گفتگو کرده است. او گفته است که با این مقامات آمریکا در مورد گفتگو کرده، چون مسئله افغانستان برای آنها مهم و قابل نگرانی است. وزیر خارجه هند می افزاید که وضعیت احتمالی افغانستان بعد از خروج قوای آمریکا برای همه منطقه اهمیت دارد. جی شنکر به خبرنگاران گفته است که با همه مقامات آمریکا که ملاقات داشته درباره افغانستان تبادل نظر کرده است. وزیر خارجه هند می گوید که با مقامات آمریکا در این باره گفتگو کرده که بعد از خروج نیروهای آمریکا در افغانستان چه رخ خواهد داد یا چه باید رخ دهد یا رخ ندهد. برخی مقامات افغان می گویند که پاکستان می خواهد هند هیچ نقش قابل ملاحظه‌ای در افغانستان نداشته باشد. اما برخی دیگر می گویند که اسلام آباد می خواهد که کابل روابط خیلی به سطح پایین با دهلی نو داشته باشد. پاکستان درباره نقش هند در افغانستان ابراز نگرانی و حتی ادعا کرده که هند سعی دارد از طریق افغانستان در پاکستان مداخله کند، ادعایی که از سوی مقامات افغان رد شده است.
دکتران و کارمندان صحی در ولایت پنجشیر هشدار دادند که دست به اعتصاب کاری میزنند. آنها میگویند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود، درب شفاخانه ها و مراکز صحی در این ولایت بسته خواهند شد. این که چرا چون این وضعیت در پنجشیر به میان آمده، پاسخش در این گزارش.
تأخیر در پرداخت معاشات دکتران و کارمندان صحی در پنجشیر بر وضعیت عرضه خدمات صحی در این ولایت سایه افکنده است. دکتر محمد امین عباسی متخصص اطفال در شفاخانه 40 بستر ولسوالی رخی ولایت پنجشیر است.
ما از مدت 5 ماه به این طرف میشه که ما هیچ گونه دریافت معاش تانوس نکردیم. تمام پرسنل قرار دادیم، ما هم معاش نگرفتیم، حق و زمانشون معطل است. ما توقع ما این است که هر چی عاجل باید به این مشکل ما رسیدگی صورت بگیره، این مشکل حل شوه. در غیر از او اگر نشه، ممکن که سکتگی در پروسه کاری به وجود بیاید. و همکارای ما بار مراجعه کردن و از همو عواقب بعد اعتصاب کاری در اینجا هشدار دادن که اگر ممکن که دست به اعتصاب کاری همکارا بزنن.
رسیدگی به موارد صحی مادران و کودکان نوزاد یکی از نیازهای مهم خانواده ها در ولایت پنجشیر است که مردم از جاهای دوردست به مراکز صحی در این ولایت مراجعه میکنند. سمیرای 24 ساله دکتر ولادین صحی در شفاخانه دولتی رخه مرکز ولایت پنجشیر است.
ما از راه دور میاییم، 24 ساعته در نوکری هستیم، رخصتی هم نداریم و با وجود مقدر مشکلات تهدیدهای امنیتی باز هم ما با وظیفه خود حاضر میشیم، اما ما عقل زمین خود دریافت نمیکنیم که نمیفهمیم مشکل در کجا است. خب اگر این مشکلات ادامه پیدا کنند، شاید اعتصاب کاری هم صورت بگیره.
با این حال مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پنجشیر با وجود آمدن این مشکل در وضعیت عرضه خدمات صحی را در این ولایت میپذیرند. دکتر شیردل دانش رئیس صحت عامه این ولایت میگوید
چالش عمده و اصلی ما فعلا عدم پرداخت معاشات است
که در حدود اضافه از 180 نفر پرسنل قراردادی در سطح شفاخانه و مراکز صحی معاش پرداخت صورت نگرفته و همچنان هیچ گونه تخصیصی در جریان از 5 ماه از بودجه انکشافی به ما مواصلت نورزیده که در حدود 180 نفر میشه معاش از یا پرداخت نشده.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای حل این معضل دست به کار شدند. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به ارتباط معاشات همکارای ما در 34 ولایت افغانستان این مشکل برخوردیم. موضوع عدم پاس شدن بودجه توسط پارلمان و تأخیر از او در پاس شدن باعث ازی شده که و این پروسه کم تعلق گرفته. آنها در ولایت پنجشیر نه، در 34 ولایت افغانستان همکارای ما متاسفانه 4 ماه معاشای خود را دریافت نکردن. تایم مراحل از او جریان داره. همکارای ریاست مالی گفتن تا امروز باید بر اکانتشان بشینه، ان شاء الله پول به حساب همکارای ما تمام 34 ولایت افغانستان معاشایشان پرداخت میشه.
شماری از اهالی ولایت پنجشیر به این باورند که ادامه مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت معاشات دکتران و پرسنل صحی در این ولایت سبب می شود که انگیزه خدمات در میان دکتران کاهش یابد. با گفتی آنان مانند تصمیم احتمالی دکتر سمیرا که می خواهد از وظیفه‌اش دست بکشد، اگر او و دکتران دیگر از وظیفه‌شان دست بردار شوند، مادران باردار و نوزادان در محل با خطر جدی روبرو خواهند بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ولایت غور نرخ گوشت خیلی افزایش یافته. باشنده های این ولایت می گویند مواشیشان به سایر ولایت ها منتقل می شوند و گوشت بی کیفیت در غور می ماند. شمار از بیجا شده ها در این ولایت می گویند نرخ گوشت به حد افزایش یافته که آنها برای هفته ها نمی توانند گوشت بخورند. بیشتر در گزارش.
گوشت در بازار فریسکو خیلی قیمته. قیمت گوسفند ارزانه. گوشت هم 450 افغانی.
محمد 37 ساله کارگر روزمزد است. او سه ماه می شود به دلیل تعهدات امنیتی منطقه اصلیش قلمین را ترک به شهر فریسکو پناه آورده. محمد که 4 فرزند دارد می گوید که در این مدت یک بار گوشت خرده، اما دیگر به دلیل قیمت برند گوشت نتوانسته برای کودکانش خریداری نماید.
من توانی زیر ندارم، پیسه ندارم که 450 افغانی بتم یک کیلو گوشت بخرم. خواستم از حکومت هم که بازم توجه داشته باشن در باره در برای نرخ قیمت گذاری زی در قصبی باید نظارت بکنن که مردم خیلی بتونه از گوشت استفاده بکنه. حداقل هفته یک بار یا دو بار بتونه زی یک کیلو گوشت بخرن برن مولودای خانه بخورن.
قصابان نیز تایید میکنند که قیمت گوشت در بازار فریسکو بلند است. عبدالعلی از قصابان ولایت غور است که میگوید حیوانات با گوشت با کیفیت از غور به ولایت دیگر صادر می شوند. بنابراین آنان مجبور می شوند حیوانات لاغر و با گوشت کم کیفیت را با قیمت بلند خریداری کنند.
حیوان خوب میره به خالد کابل میره، به قندهار میره. هر حیوان چاق دو طرف میره، دموش ما مال گندم میمانه، وره میکشی، تیری سر سر سوانین زد، ای خورای خدا نه، به یک قیمت های. اهل مرزو را بستن میشه، حیوان استاد میکردین، مردم نمیبرد، پرده هم مردم میشید.
و اما مالداران در ولایت غور خوشحالی را علتی اصلی میدانند. نادر یکی از آنان است.
گوسفندای ما بخریم به 10,000 امروز فروخته میشه به 6,000 تا 5,000 برادر. بخی به توان برابر ما مردم بخی که تمام مالدارای ما اعمال نه که خوش میلیم گوسفندای خوب که گوش نه است گوسفندای.
در این حال شاروالی غور مای گذشته نرخنامه ای را پخش کرد که در آن قیمت گوشت در بازارها مشخص شده. محمد عارف قاضی‌زاده شاروالی فریسکو میگوید این نرخنامه قیمت گوشت را تا 50% کاهش میدهد.
او طرف قصابه که تخلف کردن وقت طرف اداره شاروالی جریمه شدن و جرایم سریزا وضع شده، بعضی از اونا در ادارات جنایی و شاروالی معرفی شدن.
ظاهرن دلایل متعدد سبب بلند رفتن قیمت گوشت در غور، ولایت با حدود نزدیک به 1,000,000 نفوس شده است. بخشی عمده باشنده های این ولایت نیز مانند محمد فقیرند و کمتر توانایی مصرف گوشت را دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت دقیقا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، حالا هم نوبت نشر فشرده خبر هاست. شمار از سرمایه گذاران چینی تعهد کردند که حدود 400 میلیون دلار در زمینه تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری گفته شده که این سرمایه گذاران پس از چاشت دیروز در جریان گفتگو با رئیس جمهور غنی چنین تصمیم گرفتند. در انفجار ماین کارگزاری شده در مسیر خط آهن هرات خواف دیروز 6 تن از نیروهای محافظت عامه کشته شدند. عبدالوحید قتالی والی هرات بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد. در یک تحول دیگر، مقام های کاپیسا میگویند در نتیجه برخورد هاوان در جریان مراسم عروسی در این ولایت 6 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ویروس کرونا دیروز کمتر از روز جمعه بود. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت دیروز بر رسانه ها گفت که اکنون شمار موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 70,000 رسیده. بازی دوستانه فوتبال میان تیم های افغانستان و سنگاپور دیروز 1-1 مساوی ماند. این بازی به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شد. ده ها دیپلمات روسی و خانواده هایشان از جمهوری چک اخراج شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که جمهوری چک در ماه گذشته دستور اخراج دیپلمات های روسی را صادر کرد. و رسانه های بریتانیایی گزارش میدن که بوریس جانسون صدر اعظم این کشور با نامزدش کری سیموند در یک مراسم پنهانی ازدواج کرده. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، تا دقایق بعد برنامه های هفتوار ما آزادی و شنوندگان و همچنان برنامه این هفته هوای تازه. اما پیش از اینها گزارش داریم. کنسرت موسیقی جشنواره گردشگری در بامیان با وجود مخالفت شورای علما برگزار شد. این جشنواره با برنامه‌های گوناگون هنری، فرهنگی و اقتصادی برای جذب گردشگری در بند امیر با حضور هزاران تن برگزار شد. نخست گزارش در امین مورد، سپس فراموش نکنید دو برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان و هوای تازه.
موسیقی محلی و لحظه های پرش شادی و سرور بدور از دغدغه های امنیتی به پیشواز فصل گردشگری در بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان. شادی و نشاطی که برای مردم خسته از جنگ افغانستان در جشنواره فصل گردشگری بامیان میسر شده. هزاران نفر از ولایت‌های مختلف کشور فرصت را غنیمت شمرده و به این جشنواره آمده اند. خاتمه افضلی از ولایت کابل برای اشتراک در این جشنواره به بامیان آمده است.
به هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بتونه که امی قدر آزادی و امی قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشند، این می یک آیدیال افغانستان یا یک افغانستان رویایی برای ما بوده میتنه. مثلا در می برنامه میبینیم که از طبقات مختلف، از سنین مختلف، جوان، پیر، خرد، بزرگ آمده اینجا کنار هم. بسیار متو در خوبی در صلح یک برنامه موسیقی را که خواننده‌اش هم دختر خانم است اینجا تجلیل مونه.
در این جشنواره افزون بر اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، شماری از حاضران با برگزاری برنامه نقاشی ندای صلح خواهی بلند کردند. یحیی انصاری مسئول برگزاری برنامه نقاشی گفت همه باید در هر گوشه و کنار افغانستان در پی ترویج صلح باشند.
به خاطر ازی که ما صلح میخوایم، ما مردم افغانستان از جنگ خسته هستیم، صلح میخوایم. و اگر به یک محفل دیگه هم میریم، باید به موضوع صلح یک عمل را انجام داده باشیم. مثل که مثلا امروز برگزاری جشنواره بود، بخش موسیقی بود. ما نوآوری که در اینجا کردیم، همین موضوع را در اینجا اجرا کردیم.
در سالهای اخیر مسئولان محلی بامیان تلاش کردند که با برگزاری جشنواره های هنری و فرهنگی، گردشگری را به یکی از منبع درآمد ساکنان محلی مبدل کنند. شماری زنان تاجر بامیانی که صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند، گفتند که برگزاری چنین جشنواره ها به بهبود تجارت و بهبود تولیدات محلی بامیان کمک می کنند. زهرا نظری تاجر بامیانی گفت:
برگزاری جشنواره ها و برنامه فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است، هم برای خانم های متشبثی که صنایع دستی تولید میکنن، هم برای تاجران بامیانی و کسایی که در بخش اقتصادی فعالیت میکنن.
با این همه استقبال از این جشنواره، شورای علمای بامیان با برگزاری کنسرت در بند امیر مخالفت کرد. این شورا با پخش اعلامیه برگزاری مراسم ساز و آواز را بخشی از منکرات خواند و خواستار جلوگیری از برگزاری آن شد. نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه بامیان گفت:
با اساس فتوای روشن و صریح حضرت آیت الله عظمی فیاض، این جشنواره ها حرام است، شرکت در اونها حرام است و راه اندازی برنامه ها حرام است. و همچنین حضرت آیت الله عظمی محمدی رحمت الله علیه داشتیم که از ایشان هم مستندا ما فتوا داریم. اینا این خب قطع از دستخواه نفس برنامه که مثلا ساز و آواز و غنا و خواندن قانون سربرهنه و اجرا می شود، حواشی برنامه کشنده است، حواشی برنامه زهر است برای مردم ما.
با این حال شماری از آوازخوانان دختر و پسر از جمله زهرا الهام در این جشنواره آواز خواندند. مقام‌های محلی هم از آنها حمایت کردند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت:
اما ما این برنامه‌ها را هیچ گاهی در مخالفت با دین مقدس اسلام، با شریعت، با عنانات و اعتقادات دینی نمی‌دانیم. در دین ما دین اسلام است، اسلام دین صلح است، دین خوشی است، دین برادری و برابری است، دین اقتصاد است، دین زندگی است. اصولنامه خوب تذکرات علما را هم در جامعه ضروری میدانیم و هیچ مخالفت و اختلاف و ضدیت و تضادی با این برنامه ها نداریم.
آقای موحد گفت که برای توسعه گردشگری در بامیان جشنواره های بیشتری در راه است. بامیان در مرکز افغانستان از امنیت خوبی برخوردار است. از 4 سال به این طرف همه ساله جشنواره های گوناگون برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی به ویژه رشد گردشگری در این ولایت برگزار می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر خدمت شما قرار داریم. عوامل این که برای جوانان اتاق فکر و یا تینک تاک ها وجود ندارد چیست؟ اگر اتاقهای فکر به جوانان موجود باشد چه مفاد خواهد داشت؟ و اگر جوانان بخواهند دست به کار شوند و اتاقهای فکر برای تحقیق و بیان ایده های جدید ایجاد کنند، از کجا آغاز کنند و چگونه؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال روحی مسئول محور ملی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید در کشورهای دیگر مکانهای وجود دارد که جوانان در آنجا جمع می شوند، تحقیقات انجام می دهند، ایده های جدید را با هم شریک می سازند، تبادل افکار می کنند و مشترکاً نتایج از آن به دست می آورند. اما در افغانستان جوانان شاکی هستند که چنین مکانها برای آنها وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد خیلی ها کم است تا آنها بتوانند تحقیقات انجام دهند. نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی آمر دیپارتمنت پوهنزه حقوق و علوم سیاسی است. او به این عقیده است که یکی از دلایل این که برای جوانان خانه فکر وجود ندارد ناامنی است.
مسئله اولی است که ما و شما در افغانستان اول امنیت خوب نداریم. اگر با امکانات خیلی محدود امنیت خوب داشته باشیم، میتونیم که با دست داشته های خیلی کم و کوچک خود بتانیم اندیشه های خیلی خوب و مثبت را تبارز بدیم. روحن راحت نیستیم. مبحث دوم دقیقا روی اقتصاد میچرخه که فکر کنین که ما چنین امکانات داریم که باید تحقیق کنیم، باید اندیشه های خود ما را تبارز بدیم، اما وقتی که از لحاظ اقتصادی مشکل داشته باشیم تمام فوکس ما روی اقتصاد ما میچرخه.
روح الله وهاب استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی است. او میگوید جوانان در شرایط فعلی به اتاق های فکر بیشتر نیاز دارند، اما متاسفانه برای آنها چون این مکان ها وجود ندارد.
متاسفانه در افغانستان قسمی که شما اشاره کردین یک چنین جایی نیست. من فکر میکنم مسئولیت وزارت اطلاعات فرهنگ و بخصوص معینیت وزارت جوانان است که در این راستا کار بکنه. اگر فکر جوان افغان خوانده نشه، اگر اصلا در نظر گرفته نشه، امیر قم که ما قبل از 2014 شروع مهاجرت ها بود، جوان افغان دیگر من فکر نمیکنم که زیادتر تمایل به این داشته باشه که به وطن کار. امروز هم شما میبینید جوانای ما فرار میکنن. این همین خودش فرار مغز است، فرار استعدادهاست که امروز از افغانستان خارج میشن.
روح الله وهاب همچنان افزود جوانان ایده ها و مفکوره های جدید دارند و این مفکوره ها میتواند راهگشا باشد برای آینده کشور.
امیرقم که همه ما میفهمیم افغانستان فیصدی زیادش نسل جوان است، بالای 65%. امیرقم که تعداد جوانایشان زیاد است، ممکن است که فکرها و مفکوره های مختلف هم در بین جوانا وجود داشته باشد و این فکرها و مفکوره ها میتونه یک راهگشای باشه برای هر کاری که بین جوانا و به خصوص در سطح ملی باشه بر ما نشان بده. در شرایط فعلی ما حداقل اگر یک مکان به خاطر تبادل افکار بر جوانان میتونیم بسازیم، ولی میتونیم که بدیل از این را بسازیم و مثلا ما از طریق کانال های شبکه اجتماعی بر از اینا زمینه را فراهم بسازیم که اینا نظریات خود در مورد موضوعات حاد امروز جامعه با یکدیگه خود شریک بسازن، ولی در دراز مدت میتونه که یک راه حل منطقی تر داشته باشه که اینا یک مکانی در وزارت اطلاعات فرهنگ یا نظیر از او در جای دیگه فراهم بکنن تا جوانان گرده هم بیاین و تبادل افکار بکنن.
این که خانه فکر برای جوانان وجود ندارد دلایل مختلف دارد. یکی از دلایل آن این است که جوانان خود به فکر این نیستند تا تحقیق کنند و از استعدادهای خود استفاده درست کنند. شبنم نعیمی با این عقیده است.
اصلا جوانان به فکر نمی کنند که متوجه از این نیستند که ما مثلا ظرفیت را که داریم یا توانایی را که داریم یا نظریات خود ما باید بیان کنیم، متوجه از این موضوع نشدن، نه خودشان شدن و نه در فامیل، نه در مکتب، حتی در دانشگاه هم کسی اینا را متوجه نساخته. هیچ امکان را حتی مو نوجوانی که در مکتب هم باشه یک فکر، یک ایده از خود داره که باید بیان کنه، زیادتر کسا شاید رو در کتابچه بر خود نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود جوانان باید خود تلاش کنند تا این زمینه را به خود مساعد بسازند و مکانهای برای تحقیق و بیان ایده هایشان ایجاد کنند.
خب اگر در مکتب برید زواجو نمیشه، ولی خصوصا در دانشگاه ها جوان ها خودشان باید این کار را کنند، چون نظریات را که هر کس ابراز میکنه و بیان میکنه اگر نوشته کنه یا اگر بیان کنه در سر صنف ها استاد زیادترش متوجه میشه. اگر کسی مثلا از طرف بالاها اینطور یک کار نمیکنه، جوان ها خودشان باید یک کار کنند، تیم های را بسازند، تیم های گروپ های را بسازند، گروپ های 4 نفری 5 نفری، امو ایده ها و نظرات را که دارن را باید خودشان ابراز کنند. اینمی فکرها است، اینمی نظریات است که یک جامعه را میتونه تغییر بده، فکرهای آزاد، فکرهای باز.
پیمان همدرد از ولایت تخار است. او در رشته زبان و ادبیات دری درس میخواند و همچنان رئیس کمیته فرهنگی ادبیات دری میباشد. وی میگوید آنها چنین مکانی را برای جوانان ایجاد کردند. از خودش میشنویم.
ما با جمعی از جوانان کوشش وی کردیم که بتونیم یک اتاق تنظیم کنیم که افکار جوانان منسجم شود و ما بتونیم که راهکار باشیم به محصلین عزیز مفهوم از کتاب خواندن و کتاب فهمیدن و آموختن مطالعه اقشار جامعه ببینند و بفهمند که همچون یک جوانای در ولایت تخار است میتونن که تفکر منسجم داشته باشند. مصمم به این شدیم که بیایم میان جوانان مشترک با هم کار بکنیم، یک راهکار اصل و درست ایجاد کنیم. فوایدی ای اتاق فکر دانشجو است که میتونن که جوانا در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد، در عرصه زراعت، در عرصه مطالعه و غیره، عرصه هایی که اینا افکار عالی داشته باشن، ترک کنن و یک جا پیش برون.
دوستان گرامی، عوامل این که برای جوانان اتاق فکر یا تینگ تاک ها وجود ندارد چیست؟ اگر اتاق فکر به جوانان موجود باشد چی مفاده خواهد داشت؟ و اگر جوانان خود بخواهند چون این اتاق ها و مکان های برای تحقیق و بیان ایده های جدید ایجاد کنند، از کجا آغاز کنند و چیگونه؟ برای دریافت پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با خوشحال روحی مسئول محور ملی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب آقای روحی، میشه برای ما بگوین که عوامل ای که برای جوانا در کشور ما اتاق فکر یا تینگ تانک ها وجود نداره چیست؟
دلیلش ایسته که معمولا تینگ تانک ها یا از طرف دولت سپانسر میشه و بر اونا وظایف مشخص برای ازی اتاق فکر به اساس پالیسی ها و به اساس اهداف که دولت داره ای تینگ تانک ها فعالیت میکنن، و ایسته که از طرف شرکت های بزرگ اقتصادی و شرکت های بزرگ سرمایه داری اینا بعضی تنگ تانک های رو اونا ایجاد میکنن که روی مسائل مشخص اقتصادی برشان وظیفه سپرده میشه که دور بخش اونا تحقیقات میکنن و البته طرح‌ها و پالیسی ها و استراتژی های برشان ارائه میکنن، و ایسته که به صورت رضاکار به شکل یک نهاد جامعه مدنی ایجاد میشن. البته در افغانستان نه دولت در این بخش توجه مشخص عطف کرده و نه اینجا آنچنان شرکت های اقتصادی وجود داره که اونا روی تنگ تانک ها سرمایه گذاری کنن. یگانه چیزی که اینجا هست و تنگ تانک های است که به صورت رضاکار فعالیت میکنن. البته بسیار مهم است که او تحقیقاتی که ای اتاق های فکر انجام میده یا او پالیسی ها و استراتژی های کنن تدوین میکنن، او باید خریدار داشته باشه، یعنی در سطح دولت، در سطح حرکت های سیاسی، اجتماعی، نهادهای اقتصادی او باید خریدار داشته باشه. البته در اینجا در افغانستان متاسفانه این بخش هم بسیار ضعیف است. از این خاطر است که در مجموع اتاق های فکر انوز امو جایگاه خودا که مثل که در ممالک غربی در امریکا و ممالک اروپایی داره انوز از او جایگاه برخوردار نشده، اما این پدیده روز به روز توجه این قسمت بیشتر میشه و بعضی نهادهای بین المللی البته از این حمایت میکنن.
اتاق فکر برای جوانا ایجاد شوه چی مفاده برای جوانا خود داشت؟
اینا نهادهای تحقیقاتی هستند، نهادهای پالیسی ساز هستند، نهادهایی هستند که دادخواهی میکنن و نهادهایی هستن که اینا در بخش استراتژی ها و پالیسی ها و همچنان در بخش کنسلتنسی کار میکنن.
خب اگر جوان ها خودشان بخواین که در قسمت دست به کار شون و کوشش کنن و تلاش کنن برای خود زمینه را مساعد بسازن یا مکان هایی را ایجاد بکنن تا تحقیق کنن، ایده های خود را بیان کنن، تبادل افکار بکنن، از کجا آغاز کنن و چگونه آغاز کنن؟
اساسا نیست که یا اون نهادهایی که در بخش امور جوانان فعالیت دارن مثل معاونیت امور جوانان یا همچون نهادهای دیگه که در ساختار دولت وجود دارن میشه که اونا روی ازی سرمایه گذاری کنه و یا میشه جوانان با تفاهم با نهادهای دولتی یک تینگ تانک مختص برای امور جوانان ایجاد کنن، یک مسئله است. و مسئله دوم است که شکل یک نهاد مدنی به صورت رضاکار جوانان یک اتاق فکر خود ایجاد کنن و روی مسائل جوانان تمرکز کنن، تحقیق کنن، دادخواهی کنن و همچنان باز میشه که طرحهایشان، سفارشهایشان و استراتژی و پالیسی خود با تمام ارگانهایی که در قسمت امور جوانان اونا زی علاقه هستن او را با اونا شریک بسازن، حتی به سطح بین‌المللی میشه که همچون مسئله شریک شوند. شاید بهتر باشه که جوانان خودشان تشبث کنن و آهسته آهسته برای تحقیقات خود و برای محصول خود اونا بازاریابی کنن، چی بازاریابی به سطح دولت باشه و چی در سطح جامعه مدنی و چی در سطح سازمان‌های اجتماعی.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال روحی مسئول محور ملی را در مورد عوامل نبود و راحل های ایجاد اتاق فکر شنیدید. برنامه هوای تازه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امروز تعداد زیاده از پیام‌های شما را می‌خواهیم در این برنامه بگنجانیم و اما کوشش می‌نماییم که تا برنامه بعدی تعداد از این پیام‌ها را با مسئولین مربوطه در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولایت فاریاب از مرسالی گرتوان، ما از خوشحالی از نبودن از مریضی های بسیار رنگ می بریم و هیچ کس نبریم، نه سرای، نه برق، نه کلینیکی و قریه ما وجود ندارم. این را می خواهم به گوش مسئولین برسونی که از
شنونده نهایت محترم، اگر امروز برنامه ولایت به ولایت را شنیده باشید، نوبت ولایت فاریاب بود و مسئله خشکسالی را در آنجا با مهمانای محترم ما در میان گذاشتیم و آنها هم این شکایت شما را تایید کردند و امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین و امور در کابل هم رسیده باشد. تشکر از پیامتان، موفق باشید.
ما از مزار شریف که از متقاعدین شهر مزار شریف هستم. ما به خاطر معاشای تقاعدی ها و شما یکچن چیز دارم که از کابل تماما متقاعدینش معاش گرفت، از مزار چرا نمیگیره؟
نظر صاحب، یک از جالبات، ما یک متقاعد غلامسید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 89-98 اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کرد فرسان نمی کنه. از برای خدا این امور را در برای ما برای شما ما پیغام دادیم که این اون ماشای متقیدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امور را با وزارت مالیه بگوین چرا این امون مالا این هم مردم آقا میشن نمخوریم و سلام تقام ما را نصر کرین از برای خدا.
ما از مولود مرکز کابل هستم و از نورستان به شما در تماس هستم. در مورد از معاشه ما چه اولا نمیشه و بند چیز که بس دار سال معاش خدا میدیم امسال وقتی دفیم جبلا معاشه ما را قید کرده و نمیشه یک حکومه.
السلام علیکم، عبدالشکر هستم از ولایت تخار. آج انتقاد داشتم از وزارت دفاع. وزارت دفاع زخمی های خود هیچ توجه نمی کنم. همین باعث میشه که تعداد معلولین زیاد شود. شخصا من خودم در ماه حمل 1397 در ولایت میدان آزاد در اثر انتظار ما زخمی شدم. مرا سپس به خارج معرفی کردن، البته در کشور ترکیه. بلاخره دوسیه ما در روابط خارجه رسید. روابط خارجه از ما پاسپورت گرفت، یک نفر پایوازم داشتیم، از دو نفر پاسپورت گرفت. تا به امروز نتیجهش معلوم نشد. امروز صبح مرا به خاطر تداوی روان نکرد.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. میخواستم در ارتباط آفات‌های طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، به اثر این سیلاب‌های شدید و طوفان پیهم خسارات انگفت و بی‌شماری در اینجا سرازیر گردیده. از جمله حیوانات اهلی و تعداد 40 رأس مال میده و 8 دانه گاو و بیش از 3000 جریب زمینی للمک دارای کشت گندم، نخود، زغیر، نسک و غیره بود کاملا محو از بین رفته و چوب مسمیر، درخت های مسمیر و غیر مسمیر کاملا تخریب و توسط سیلاب ها و دراها سرازیر گردید. بناهن از دولت خیش تقاضا میکنیم که خاطر خرابی مردم این مظلوم بیچاره و ما کمکایی را در نظر بگیرد.
این جانب قاری نظیر احمد نیازی باشنده ولایت بغلان، ولسوالی خواجه اجران جلگه و قریه سیارگی اوزه اول می باشم. بخاطر سرازیر شدن سیلاب پی در پی، یک باب مکتب داشتیم بنام لیسه امین‌الله شهید تخریب گردیده است. تا طلاب هم از صنف 12 الى صنف اول طبقه ذکور و اونات هم در میدان گرم درس خود را ادامه می دهد و از طرف دولت کلام همکاری صورت نگرفته. کمک اولیه خیمه ضرورت داریم و بعضاً به مقدار 1000 سیر تخمرید مکمل از بین رفته و 120 دانه مواشی هم از این قریه از بین رفته و 2 دانه موتر سراچه هم از بین رفته و 1 دانه ماشین آرد و به تعداد 10 خانه ویران گردیده است. با اعتراف خط قاری نظیر احمد سرمعلم لیسه میدلای شهید.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب در ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش میکنم که هرچی عاجل کمک های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیده.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه 5000 خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین برای سیوی جمهور به وزیر صاحبای که مسئول هستند در می باره و وکیل صاحبا که مسئول هستند راه فعلا بسته است. ما مریض داریم. ما اسم ماه مبارک رمضان است، خرید فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
سلام علیکم. یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستم. از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همین منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد از شکایتی داریم از قماندان سری امنی و از ولسوال سری واردوش که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلان مر است از دفتر دبلیفی سر چیکی است به حساب واسد زگون برای ما توضیح و رشتگی نمیتونم کنم.
شرف الدین احمدی از ولسوالی جوان ولایت بادغیس. برادر این تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
ما عبدالغفار از ولایت بدخشان ولسوالی شریف زرگ قریه کاتک. ایتی یک توفان شد که یعنی ما مردم نه زمین مان نه کشت مان نه در اولی بان هم اگر به حد نیایی کشاره شد که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. از خواهشمند هستم که سبای ما را بگوشی مسئولین برسانین که برای ما مردم هیچ چیزی باقی نباند. نه سرک بانده نه کوچه بانده نه اولی بانده نه کشت زراعت بانده همه را از بین برده. خواهشمند هستم که سبای ما را بگوشی مسئولین برسانین.
نظیر مردم از ولایت هرات تماس شدم. چند وقت پیشم جناب ولی صاحب گفتن که چند شرکت زعفران قاچاق میکرده از ایران و زعفران از اینا با گمرک سنغال آتش گرفته. ما اونا شناسایی کردم و پیگرد مورد پیگرد قرار میدیم. امیر خواستم از مسئولین بپرسم چه کار کردن. مردم رو در بدر کردن قاچاق برای از ما میارم از خارج سفران هیچ کس هم پیگیری نمی کنم. این لطف کنه پیگیری کنه. تشکر.
به شما سلام. به رادیو آزادی سلام. شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. نظر صاحب به خدا دل ما کفید. خوب که دل خدا می کشیدیم. از برای خدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگم اگر وقتی کار به نهایت سپرده شد قیامت است. ارسطو میگه یک مملکت توپ تانک تیاره خراب کرده نمیتونه تا که کار به اهل کار سپرده نشود.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620. و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومتی مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.